ساعت 7:00 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 21 ماه حوت سال 1403 هجری شمسی، 11 ماه رمضان سال 1446 هجری قمری، برابر است با 11 ماه مارچ سال 2025 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برف و باران در 28 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در اطلاعیه روز دوشنبه 20 حوت گفت در هرات، فرا، هلمند، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنگان، بامیان، دایکندی، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، میدانوردک، لوگر، ننگرهار، پروان، پنجشیر، لغمان، کنر، نورستان، بغلان، بدخشان و تخار امروز سه شنبه احتمال برفباری و باران نسبتا شدید وجود دارد. مقدار باران در مناطق مختلف بین 15 الا 30 میلیمتر و مقدار برف بین 10 تا 30 سانتی متر پیش بینی شده است. این ریاست همچنان احتمال جاری شدن سیلاب در مناطق گرمسیر را نیز پیش بینی کرده است. شماره از ولایت های افغانستان از جمله فرا، هلمند و کندهار دو هفته پیش شاهد بارندگی و سیلاب های مرگبار بودند. در نتیجه بارش شدید باران و سرازیر شدن سیلاب در این ولایت ها ده ها تن جان باختند. وزارت معارف حکومت طالبان نتایج امتحان برای بیش از 8000 بست به شمول بست های اداری، پنجم، ششم و معلمین را اعلان کرد. خبرگزاری باختر زیر کنترل طالبان از قول مقامات این وزارت روز دوشنبه گزارش داد که بیش از 35000 نفر در امتحان برای 8165 بست اشتراک کرده بودند. مسئولان وزارت میگویند که از این جمله صرف 3017 تن کامیاب شدند. وزارت معارف حکومت طالبان نگفته که چه شماری از افراد کامیاب در امتحان زنان و چه شمار مردانند، ولی از همه آنها خواستار شده که سر از روز دوشنبه آینده به ریاست‌های معارف در مرکز و ولایات جهت استخدام مراجعه کنند. مقامات ایران میگویند از آغاز سال جاری هجری شمسی تا کنون بیش از 11000 مهاجر افغان در ولایت مرکزی این کشور جمع‌آوری و بازداشت شدند. ایرنا خبرگزاری دولت ایران از قول هادی سردار رفیعی‌کیا یکی از مقامات امنیتی این کشور گزارش می‌دهد که روز دوشنبه و خبرنگاران گفت در این مدت 11544 تن از اتباع غیرمجاز بازداشت و جمع‌آوری شدند. اتباع غیرمجاز اصطلاحی است که در ایران برای پناهجویان افغان به کار برده می‌شود. سردار رفیعی‌کیا حضور افغان‌ها در ولایت مرکزی را یک مشکل بزرگ عنوان کرده گفت که در میان افراد بازداشت شده کسانی نیز هستند که برای بار دهم و حتی به گفته وی بیستم بازداشت شدند. هرچند از آغاز سال تا کنون هزاران افغان از ایران به کشور خود برگشتند، ولی طبق آمار رسمی هنوز هم حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر می‌برند. حکومت جدید سوریه روز دوشنبه پایان عملیات خود در برابر بقایای رژیم مخلوع بشار الاسد را اعلان کرد. این در حال است که یک سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که در این عملیات که مرگبارترین جنگ بعد از سقوط حکومت بشار الاسد پنداشته می شود، بیش از 1000 غیر نظامی کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گفت اکثریت 1068 نفری که از روز پنجشنبه به این سو کشته شدند از اقلیت علویان بودند. گزارش خبرگزاری فرانسه می افزاید جنگ و اعمال خشونت چند روزه اخیر در مناطق ساحلی سوریه چالش‌های را برجسته ساخت که حکومت انتقالی به آن روبروست. حسن عبدالغنی سخنگوی وزارت دفاع سوریه روز دوشنبه گفت عملیات نظامی در برابر تهدیدهای امنیتی و بقایای رژیم در ولایت‌های لازقیه و ترتوس پایان یافت. این اعلان بعد از آن صورت می‌گیرد که احمد الشره رئیس جمهور موقت که گروه اسلامگرا به رهبری وی رژیم بشار الاسد را در سوریه سقوط داد روز سه شنبه گذشته گفت که سوریه به جنگ داخلی کشیده نخواهد شد. و وزارت خارجه ایران میگوید سفیر سویدن در تهران را به دلیل اظهارات وزیر تعلیم و تربیت این کشور علیه ایران احضار کرده است. اعلامیه روز دوشنبه وزارت خارجه ایران سخنان این وزیر سویدن را ناشایسته و اتهام زنی های بی اساس و مداخله جویانه خواند. یوهان فرشون وزیر تعلیم و تربیت سویدن حدود دو هفته پیش در مصاحبه با روزنامه اکسپرسن این کشور ایران را کشور یاغی خوانده بود. او گفته بود که بسیاری از سویدنی ها از ایران گریختند و این کشور دچار زن ستیزی و یهودی ستیزی نهادین است و از تروریسم حمایت میکند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در کنفرانس خبری خود اظهارات وزیر سویدنی را عاری از حقیقت و واقعیت دانست. رابطه دیپلماتیک میان ایران و سوریه همچنین در پی بازداشت محسن حکیم اللهی رئیس یک مرکز اسلامی در استاکولم در این اواخر دچار تنش شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان جلسه اختصاصی برگزار کرد. یک فعال حقوق زنان افغان که در این اجلاس شرکت داشت گفت
حتی دیدن روی یک زن و شنیدن صدای او در ملای عام اکنون یک جرم پنداشته می شود. آنها در خانه هایشان خفه می شوند.
وزارت داخله ایران اعلان کرد که 6 دسته از پناهجویان افغان می توانند در این کشور باقی بمانند. برفباری ها و برفکوچ ها راه مناطق دورافتاده بدخشان را با مرکز ولایت قطع نموده. یک باشنده بدخشان میگوید
میخواستیم که به مرکز فیض‌آباد بریم، میگه در اثر برف و باران ما نتونستیم که مریضی خود به مرکز فیض‌آباد برسونیم، پس از نیمه را برگشتیم.
رئیس جمهور اوکراین در آستانه مذاکرات این کشور با مقامات آمریکا در عربستان سعودی وارد جده شد. یک مردی که سالها معتاد مواد مخدر بود در مرکز معالجه اعتیاد در هرات با استفاده از ورزش و دیگر معتادین کمک میکند. صدراعظم احتمالی آینده جرمنی از توقف برنامه پذیرش پناهجویان افغان خبر داد. یک پناهجوی افغان در این کشور میگوید
3 سال ما منتظر بودم که چه وقت جواب تاییدی از آلمان میگیرم و دیروز شنیدم که برنامه را به زودی متوقف نشده، برای ما مشکل است.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان از طالبان خواستار شد که اگر مایلند افغانستان دوباره به جامعه جهانی بپیوندد، باید گام‌های لازم برداشته و تعهدات بین‌المللی افغانستان محترم شمرده شوند. روزا اوتنبایوا رئیس یوناما در سخنان خود به نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک گفت مردم افغانستان از منزوی شدن بیشتر افغانستان نگرانند. نمایندگان پاکستان، چین، بریتانیا و دیگر کشورهای عضو شورای امنیت نیز در این نشست سخنرانی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزا اوتونبایوا رئیس یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در نشست شورای امنیت که برای بررسی اوضاع افغانستان تحت ریاست دنمارک دایر شد گفت که اگر رژیم طالبان در افغانستان می خواهد که این کشور دوباره به نظام جهانی بپیوندد، باید گامهای لازم برداشته و تعهدات بین المللی افغانستان رعایت شوند. وی گفت
این مسئولیت زمامداران فعلی است تا نشان دهند که آیا آنها می خواهند که افغانستان یک بار دیگر در نظام بین المللی مدغم شود. اگر چنین باشد، آیا آنها اراده دارند که گام های لازم بردارند؟
خانم اوتونبایوا افزود که زمامداران فعلی افغانستان تعهدات بین المللی این کشور با جامعه جهانی را به گونه دستچین تهدید کردند. برخی این تعهدات را به بهانه حاکمیت کشور و تضاد با عنعنات رد کردند. وی گفت که یوناما و خانواده ملل متحد تماس‌های مستمر با همه اقشار افغان‌ها در سراسر افغانستان دارند. خانم اوتونبایوا گفت که شمار فزاینده از افغان‌ها نگرانی‌های خود را با یوناما شریک می‌سازند و از مداخله زمامداران فعلی در زندگی خصوصی مردم متنفرند. نماینده خاص ملل متحد گفت که مردم در 3.5 سال زیر حاکمیت طالبان از آرامی و آزادی سفر و حرکت حداقل برای مردان و از نبود جنگ واقعا استقبال می کنند. ولی به گفته وی این صلح نیست که آنها در عزت و در سایه رعایت حقوق بشر و اطمینان نسبت به آینده زندگی کنند. روزا اتونبایوا به بحران بشری در افغانستان نیز اشاره کرده، گفت که افغانها با بحران بشری شدید روبرو اند که در نتیجه چندین دهه جنگ، فقر و آفات طبیعی ناشی از تغییر اقلیم به میان آمده است. وی گفت که حدود 23 میلیون نفر از نفوذ کشور در سال 2025 به کمک‌های بشری نیاز دارند. نماینده ملل متحد افزود که با کاهش کمک‌ها در ماه گذشته بیش از 200 مرکز صحی مسدود و حدود 1.8 میلیون تن از خدمات محروم شدند. اتونبایوا از بانک جهانی تشکر کرد که در این وضعیت دشوار هفته گذشته تصمیم گرفت که 240 میلیون دلار دیگر برای حمایت سکتور صحی تا نوامبر سال 2026 مساعدت کند. نماینده ملل متحد گفت در محدودیت‌های قابل توجهی که بخصوص بر آموزش دختران و زنان وضع شده، نه تنها اینکه علی‌رغم درخواست جهانیان و بسیاری افغان‌ها هیچ تخفیف به میان نیامده و این محدودیت‌ها به زودی به چهارمین سال غم‌انگیز خود داخل می‌شوند، بلکه در ماه دسامبر گذشته درهای انستیتوت‌های طبی نیز بر روی زنان و دختران مسدود شد. آزاده راز محمد، حقوقدان از افغانستان، فعال حقوق بشر و مؤسس کمپاین همدلی نیز به این نشست سخنرانی کرد. او گفت که رژیم طالبان در حد اقل 126 فرمان خود زنان را از اکثریت حقوق اساسی محروم کردند.
حتی دیدن روی یک زن و شنیدن صدای او در ملای عام اکنون یک جرم پنداشته می شود. آنها در خانه هایشان خفه می شوند. حتی منع شدند که از کلکین بیرون نگاه کنند.
خانم آزاده گفت که ما زنان افغانستان و کارشناسان بین‌المللی این سرکوب نهادینه و سیستماتیک زنان را تبعیض جنسیتی می خوانیم. هرچند حکومت طالبان هنوز در برابر این اظهارات واکنش نشان نداده، ولی قبل از این حقوق زنان را مسئله داخلی افغانستان خوانده، گفته که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی رعایت شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اظهارات هفته گذشته خود به تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان مأموریت یوناما را به چالش کشیده، گفت که آنها درباره افغانستان به جهانیان به گفته وی ذهنیت منفی می‌دهند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت داخلی ایران اعلام کرده که 6 دسته از پناهجویان افغان دارنده برگه سرشماری می توانند در این کشور باقی بمانند. نادر یار احمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی این وزارت، گفته که این تصمیم بخشی از تلاش‌های گسترده برای قانونمند ساختن حضور پناهجویان افغان در ایران است. اما چه کسانی واجد این شرایطند؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
با نزدیک شدن پایان مهلت حکومت ایران برای اخراج تمامی مهاجران افغان از آن کشور، وزارت داخل ایران اعلام کرده که 6 دسته از مهاجران افغان که برگه سرشماری دارند اجازه ادامه اقامت قانونی را در این کشور خواهند داشت. خبرگزاری اسنای ایران روز یک شنبه 19 اوت با نقل از نادریار احمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی این وزارت، گزارش داده که گفته این تصمیم بخشی از تلاش‌های گسترده برای قانونمند ساختن حضور مهاجران افغان در ایران است. او هشدار داده که از تاریخ اول حمل سال 1404 مهاجران افغان بدون اسناد از دسترسی به مراقبت‌های صحی، مسکن و سایر خدمات ضروری محروم خواهند شد. با گفته آقای احمدی، این گروه ها شامل زوجهایی که یکی از آنها کارت آزمایش یعنی کارت پناهندگی موقت و یکیشان برگه سرشماری دارد، دوم زوجهایی که یکی از آنها کارت آزمایش داشته باشد اما همسر و فرزندانش فاقد آن باشد، سوم اشخاصی که دارای پاسپورت معتبر اما ویزای منقضی باشد. در ادامه گفته شده که چهارم افرادی که دارای شناسنامه شغلی یا کارت کار که بتواند در مدت تعیین شده اقدام به اخذ مدارک قانونی کنند، پنجم کارمندان دولتی، نظامیان یا مقامات حکومتی قبلی افغانستان که برای تعیین سرنوشت به سازمان‌های بین‌المللی معرفی شوند، و ششم هم افرادی که با خروج از ایران پاسپورت معتبر دریافت کرده و حضور دوباره خود را در ایران قانونی سازند. گفتنی است که برگه سرشماری سند موقتی است که حکومت ایران برای شناسایی مهاجران افغان بدون مدرک قانونی با ویژه در 3 سال اخیر صادر کرده است. این اعلام وزارت داخل ایران با نگرانی ها و استقبال افغان های واجد شرایط و فاقد اسناد روبرو شده است. حفیظ یک افغان کارگر در شهر تهران میگوید زمان اعتبار پاسپورتش در حال پایان یافتن است و برایش گفته شده که ایران را ترک کند. او برای رادیو آزادی گفت:
حالا که ما وضعیتمون خیلی خراب هستیم، کارتمون قطع شده، دیگه هیچ کار انجام داده نمیتونیم، کارت بانکی گرفته نمیتونیم، نام گرفته نمیتونیم، بیرون رفته نمیتونیم. ما نزدیک به اخراجیم و ما رو جواب کردن. وقتی که آدم اخراج میشه تمام سرنوشت و زندگیش
با
هم میریزه.
اما لیدا امینی یکی از فعالان زن در افغانستان که از ترس تهدیدات امنیتی و درمان دختر بیمارش به ایران رفته، از این اقدام برای ادامه اقامتش در این کشور خوشحال است.
ما به واجد شرایط بودن هستیم، چون کل خانواده پاسپورت و ویزا داریم و بعد برای بار پنجم هم برای من که واجد شبک بودم تمدید ویزا دادن، چون دخترم اینجا تحت درمانه و من چون خانم و به فعالیت‌های مدنی کارای انجام دادم، رفتن به افغانستان هم برای خودم خطرناکه. پس من این تصمیم خیلی خوبیه و که اگه واقعا سرم یه حرف باشن و همینجوری شرایط مهیا بسازن.
این اقدام در حال صورت میگیرد که پیش از این وزارت داخل ایران اعلام کرده که برگه سرشماری مهاجران افغان فقط تا پایان سال جاری خورشیدی اعتبار دارد و دیگر تمدید نخواهد شد. سکندر مومنی وزیر داخل ایران در مایدل و بر رسانه های ایرانی گفت که در حال حاضر حدود 6 میلیون اتباع خارجی در این کشور زندگی میکنند که بیشترشان افغانند. اسوی هم سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلان کرده که از جنوری تا دسامبر سال گذشته میلادی بیش از 1,200,000 افغان بدون مدرک از ایران به افغانستان بازگردانده شدند. مهاجران افغان دارای اسناد اقامت و بدون مدرک در ایران بارها پیش از این از افزایش محدودیت ها، بدرفتاری ها و اخراج به افغانستان شکایت کردند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
برفباری های اخیر در شمال شرق افغانستان زندگی باشندگان ولسوالی های سرحدی بدخشان را دگرگون کرده است. مردم در ولسوالی های دورافتاده و مرزی این ولایت می گویند به دلیل برف کوچ ها و برف های سنگین راه های ارتباطیشان بسته شده و به ادویه و غذای کافی دسترسی ندارند. آنان از حکومت طالبان خواستند که راه ها را باز کند تا بتوانند به شهر فیض آباد برسند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مرزی ما هم در حالت خوب قرار نداره و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنه.
نور رحمان 41 ساله نزدیک به یک هفته است که چشم برای باز شدن مسیری بسته شده ولسوالی نسای به فیض آباد است. او میگوید که قصد داشت خانم بیمارش را برای تداوی به شفاخانه مرکزی فیض آباد منتقل کند، اما به دلیل برف کوچ ها و بسته شدن راه ها ناچار شد از نیمه راه از ولسوالی شکای برگشته و به خانه بازگردد.
در این روزای اواخره که برف کوچ و سیل و زپاکی آمده بود که میخواستیم که به مرکز فیض آباد بریم، دیگه در اثر برف و باران ما نتونستیم که مریضی خود به مرکز فیض آباد برسونیم، پس از نیمه را برگشتیم.
محمد کامران معاون ریاست مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بدخشان بسته شدن جاده ها به دلیل برف کوچ ها در ولسوالی های نسای، شکای و مایمی را تایید کرده و از ادامه تلاش ها برای بازگشایی این راه ها خبر می دهد.
برف کوچا بین نسای و شکای و ولسوالی مایمی است. برف کوچا ما در مسیر بسته. اوقات قابل نگرانی نیست که مردم مر باز نکنند.
برخی از فعالان اجتماعی نگران وضعیت بد جاده ها و شرایط نامساعد جوی در مناطق دورافتاده بدخشان هستند. عبدالبصیر وسیق فعال اجتماعی در فیض آباد در این باره به رادیو آزادی میگوید که برف کوچ ها و بسته شدن راه ها در ولسوالی های مرزی دسترسی مردم به دارو و مواد ضروری زندگی را محدود کرده است.
اثر برف کوچ راه های مواصلاتی از این ولسوالی به دیگر ولسوالی و از قریه های همجوار ولسوالی مسدود شده، اینا به ولسوالی رسیده نمیتونن، مریضاشان نمیتونن که به کلینیک ولسوالی انتقال بدن یا نمیتونن که مواد موردی ضرورتی چه از ولسوالی ها تهیه بکنن.
بدخشان ولایت کوهستانی در شمال شرق افغانستان به دلیل برف و باران های سنگین و برف کوچ ها در زمستان با مشکلات زیادی روبرو است. بسته شدن جاده ها و دسترسی محدود به خدمات ضروری مانند ادویه و غذا زندگی مردم روستایی این ولایت را دشوار میکند. با این حال به گفته وسیق فعال اجتماعی، این شرایط سخت آب و هوا در مناطق دورافتاده نیازمند توجه فوری به زیر ساخت ها و کمک های انسانی است تا مردم محل در فصل سرما مانند فصل های دیگر به مشکل انسانی روبرو نشوند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آستانه مذاکرات مهم مقامات این کشور با مقامات آمریکایی در عربستان سعودی وارد جده شد. انتظار می رود هیئت آمریکایی به رهبری مارکو روبیو وزیر خارجه امروز سه‌شنبه با جانب اوکراینی در این شهر گفتگو کند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قبل از اینکه تیم وی با وزیر خارجه آمریکا در جده به گفتگو بپردازد، برای ملاقات با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز دوشنبه وارد این کشور شد. در حالی که خود زلنسکی در گفتگوها حضور نخواهد داشت، تیم او تلاش خواهد کرد آسیب‌هایی را ترمیم کند که در بازدید اخیر او از واشنگتن و مشاجره لفظی با رئیس جمهور دونالد ترامپ و معاون وی جی دی ونز به روابط جانبین وارد شد. کمک‌های نظامی و استخباراتی آمریکا به اوکراین یکی از موضوعات مهم مورد بحث در این گفتگوهاست. اوکراین با این کمک‌ها توانست که در برابر تهاجم تمام عیار روسیه که در سال 2022 آغاز شد، ایستادگی کند. تلویزیون دولتی عربستان سعودی از ورود زلنسکی به شهر جده گزارش داد. گفتگوهای مقامات اوکراین و آمریکا نیز قرار است در همین شهر برگزار شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز هنگام تهیه این گزارش در راه رسیدن به جده بود. آقای روبیو نیز قرار است با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کند. و اساس گزارش اسوسییتد پرس به نظر نمی رسد که زلنسکی و روبیو با هم ملاقات داشته باشند. زلنسکی گفته است که هیئت مذاکره کننده اوکراینی شامل اندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری، اندری سیبیها وزیر امور خارجه و رستم عمروف وزیر دفاع است که روز سه‌شنبه با جانب آمریکایی به گفتگو می‌پردازند. جانب آمریکایی را مارکو روبیو وزیر خارجه رهبری خواهد کرد. اگر مقامات اوکراین و آمریکا در این نشست به یک تفاهم دست یابند، حکومت آمریکا فشار خود برای آغاز مذاکرات صلح میان اوکراین و روسیه را افزایش خواهد داد. ولی دیگر کشورهای اروپا شک و تردید دارند، چون در جریان این گفتگوها قرار ندارند. اتحادیه اروپا هفته گذشته موافقت کرد که در واکنش به تغییر موقف حکومت آمریکا بر رهبری ترامپ در قبال اوکراین، سیستم دفاعی این قاره را تقویت کند و صدها میلیارد یورو برای امنیت تخصیص دهد. اما ترامپ نسبت به مذاکرات ابراز خوشبینی کرده و به خبرنگاران گفته که او فکر می‌کند که این هفته پیشرفت‌های زیاد خواهد داشت. زلنسکی نیز پیش از سفر به عربستان سعودی اعلام کرده که برای دستیابی به صلح به تلاش ادامه خواهد داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در مرکز ترک اعتیاد هرات، مردی که سالها درگیر مواد مخدر بود، اکنون با استفاده از ورزش به سایر معتادین کمک می کند. او باور دارد که ورزش نه تنها سلامت جسمی، بلکه اراده افراد را نیز تقویت می کند. این گزارش با صدای عارف محمدی، مربی ورزش، آغاز می شود.
ورزش که اصلا سلامتی بدن دیگه انسان، ما که بودیم مریض بودیم اون موقع که آلوده با مواد مخدر بودیم، ولی ما از زمانی که تمرینات خورپا شروع کردم ما احساس نمیکنه که ما عملی بوده باشم.
عارف محمدی که یک دهه از زندگی خود را در اعتیاد گذرانده، اکنون در این مرکز ترک اعتیاد روزانه چندین جلسه تمرینی ورزشی برگزار میکند. این مرکز میزبان حدود 4000 معتاد از مناطق مختلف افغانستان است. مسئولان میگویند که ورزش بخش مهمی از روند درمانی آنها را تشکیل می‌دهد. بلال که باشنده ولایت بغلان است، پس از سفر به ایران گرفتار اعتیاد شد. او که 2 سال با این بیماری دست و پنجه نرم کرده، حالا امیدوار است که بتواند دوباره به آغوش خانواده‌اش بازگردد. بلال به رادیو آزادی میگوید:
اگر کسی که درست ورزش بکنه، اصلا رو نمیاره به معتاد. ورزش خودش یک عمر است که بر انسان میده.
رحمت الله از ولایت بادغیس که 5 سال درگیر مواد مخدر بوده، پس از 3 ماه ورزش تغییرات مثبتی را در زندگی خود حس می کند.
بعد از 3 ماه مزه زندگی را فهمیدم که من اومدم اینجا ورزشم کردم دیگه. دور روان ما آرام آوردم دیگه.
کارشناسان تاکید دارند که ورزش نه تنها بهبودی جسمی، بلکه به تقویت سلامت روانی معتادان کمک می کند. ماهر عزیزی روانشناس به این باور است.
روتین امروزی ما همینه که ما بتونیم ورزش امروز برای از اینا داشته باشیم، که ورزش نقش مهم و اساسی داره برای از اینکه بیشتر افراد که وابسته به مواد مخدر میکنن، معمولا از نگاه روانشناختی تاثیرات منفی روی ذهن داره. ورزش زمینه برای ایجاد روند بهتر و زودتر بیبودی یک فرد میتونه باشه.
با ادامه این برنامه های ورزشی بسیاری از افراد امیدوارند که نه تنها از دام اعتیاد رها شوند بلکه زندگی تازه ای را آغاز کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی از توقف برنامه پذیرش داوطلبانه پناهجویان افغان و سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی این کشور خبر داده است. فریدریش مرتز به تازگی در یک کنفرانس مطبوعاتی افزوده که با شرکای احتمالی ائتلاف به توافق رسیده تا محدودیت‌های سخت‌تر بر مهاجرت‌های غیرقانونی اعمال کند. در این حال شماری از افغانهای پناهجو در جرمنی و آنانی که در کشورهای سوم منتظر انتقال به این کشورند می گویند حکومت جدید جرمنی نباید نقص آشکار حقوق بشری در افغانستان را نادیده بگیرد. بیشتر در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی می شنوید.
صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی اعلام کرده که برنامه پذیرش داوطلبانه پناهجویان افغان را متوقف و هیچ برنامه جدیدی را راه اندازی نخواهد کرد. فریدریش مرتز رهبر اتحادیه دموکراتیک مسیحی CDU و صدر اعظم احتمالی جرمنی اخیراً در یک نشست خبری همچنان گفته که برنامه الحاق خانواده را برای مهاجرانی که حمایت فرعی دریافت کردند و وضعیت پناهندگیشان کامل نیست اما صرف به دلیل بی‌ثباتی در کشورشان در جرمنی پناه داده شدن متوقف خواهد کرد. او افزوده که با شرکای احتمالی ائتلاف برای اعمال محدودیت‌های شدیدتر بر مهاجرت غیرقانونی به توافق رسیده است. آقای مرتز گفته که درخواست‌های پناهندگی در مرزهای این کشور رد خواهد شد و جرمنی با اعمال کنترل‌های شدیدتر مرزی تلاش خواهد کرد تا مهاجرت‌های غیرقانونی را کاهش دهد. در این حال شماره از افغان‌های پناهجو در جرمنی و آنانی که در کشورهای سوم منتظر انتقال به این کشورند می‌گویند حکومت جدید جرمنی نباید نقص آشکار حقوق بشری در افغانستان را نادیده بگیرد. سید اکرم یک پناهجوی افغان در پاکستان که پرونده مهاجرت جرمنی را دارد روز دوشنبه 10 مارچ بر رادیو آزادی گفت:
3 سال ما منتظر بودم که چه وقت جواب تاییدی از آلمان میگیرم و دیروز شنیدم که برنامه را به زودی متوقف می‌سازد. واقعا برای ما که هیچ گزینه دیگه نداریم، نمیتونیم به افغانستان بریم، برای ما مشکل است که دوباره برگردیم. دولت جدید آلمان باید این را در نظر داشته باشه که در افغانستان اوضاع خوب نیست و نقص حقوق بشری هم روزه جریان داره.
حلیمه همراز که قبلا پذیرش گرفته و در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی است نیز گفت:
با آنی که من خودم در کشور سوم فعلا قرار دارم، مصاحبه ما سپری شده و منتظر ویزا و تکیت هستیم که بخیر بریم طرف آلمان، ولی ما هم همچنان بیش از حد نگران هستیم. یک زندگی پر از تنش و پر از استرس را سپری میکنیم. واقعا دیگه ببینیم چه تصمیم میگیرن، هرچی تصمیم بگیرن قطعا که عملی میکنن.
فریدریش مرتز رهبر حزب برنده در انتخابات پارلمانی اخیر در جرمنی در بخش از سخنانش اشاره کرده که پلیس فدرال جرمنی اختیارات بیشتر برای بازداشت مهاجران غیر قانونی که با اخراج روبروند خواهد داشت. ارشاد عظیمی یک پناهجوی افغان در جرمنی که با خطر دیپورت مواجه است بر رادیو آزادی گفت:
ما شست ایتالیا را درم دوبار مصاحبه دادیم. بار آخر ترک خاک گرفتیم و به خاطر مریض بودم برم 3 ماه مهلت دادن. بسیار نگران هستم از اینکه صدر اعظم جدید شروع به کار کنه و پلان های زیجی مهاجرتش تطبیق کنه. نمیدونم سرنوشت ما چی خواهد شد.
قابل ذکر است که 2 پرواز مهاجران افغان از پاکستان که پس از انتخابات پارلمانی جرمنی به دلیل آنچه که مشکلات تکنیکی خوانده شد به تعویق افتاده بود در 25 فوریه و 4 مارچ انجام شد و در مجموع 285 افغان از اسلام آباد به برلین انتقال یافتند. با گزارش دویچه وله، سیاستمداران احزاب اتحادیه سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی جرمنی که در انتخابات اخیر بیشتری نارا را کسب کردند و شمول برخی وزرای ایالتی اخیراً از ادامه انتقال افغانها به جرمنی انتقاد کرده و همزمان خواستار تلاش بیشتر برای ممکن ساختن اخراج افغانها به کشورشان شدند. روزنامه جرمنی ولتمزون تاک بیشتر گزارش داده بود که این کشور تنها از سال 2021 تا کنون 35,500 پناهجوی افغان را از پاکستان اسکان داده و 3,000 نفر واجد شرایط هنوز در انتظار روند اسکان مجدد هستند. بر اساس معلومات اداره احصایی فدرال جرمنی، شمار پناهجویان افغان در این کشور تا پایان سال 2024 به حداقل 442,000 نفر رسیده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برف و باران در 28 ولایت افغانستان هشدار داده است. مقدار باران در مناطق مختلف بین 15 الا 30 میلیمتر و مقدار برف بین 10 تا 30 سانتی متر پیش بینی شده است. وزارت معارف حکومت طالبان نتایج امتحان برای بیش از 8000 بست به شمول بست‌های اداری، پنجم، ششم و معلمین را اعلان کرد. وزارت معارف حکومت طالبان نگفته که چه شماری از افراد کامیاب در امتحان زنان و چه شمار مردانند، ولی از همه آنها خواستار شده که سر از روز دوشنبه آینده به ریاست‌های معارف در مرکز و ولایات جهت استخدام مراجعه کنند. مقامات ایران میگویند از آغاز سال جاری هجری شمسی تا کنون بیش از 11,000 مهاجر افغان در ولایت مرکزی این کشور جمع‌آوری و بازداشت شدند. ایرنا خبرگزاری دولت ایران از قول هادی سردار رفیعی‌کیا، یکی از مقامات امنیتی این کشور، گزارش می‌دهد که روز دوشنبه به خبرنگاران گفت در این مدت 11,544 تن از اتباع غیر مجاز بازداشت و جمع‌آوری شدند. حکومت جدید سوریه روز دوشنبه پایان عملیات خود در برابر بقایای رژیم مخلوع بشار الاسد را اعلان کرد. این در حال است که یک سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که در این عملیات که مرگبارترین جنگ بعد از سقوط حکومت بشار الاسد پنداشته می شود، بیش از 1,000 غیر نظامی کشته شده. و وزارت خارجه ایران می گوید سفیر سویدن در تهران را به دلیل اظهارات وزیر تعلیم و تربیه این کشور علیه ایران احضار کرده است. یوهان پرشون، وزیر تعلیم و تربیه سویدن، حدود دو هفته پیش در مصاحبه با روزنامه اکسپرسن این کشور ایران را کشور یاغی خوانده بود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و علیکم. این بار مهمان ما خانم ندیمه رسولی هستند که محصل دوره دکترا و پژوهشگر در رشته حقوق بشر در پوانچون فولدا جرمنی هستند. ایشان سابق استاد در دانشگاه آریا در ولایت بلخ بودند. خانم ندیمه رسولی در چهارم همین ماه مارچ در جلسه وزیر خارجه آلمان با فعالان حقوق زنان و حقوق بشر افغانستان هم حضور داشتند. بهتر است که از خود خانم ندیمه رسولی زیادترین مسائل بشنویم. از این خاطر خانم ندیمه رسولی، خوش آمدین به برنامه ما.
ممنونتم، سلامت باشین. سلام خدمت شنوندگان محترم. بسیار زیاد تشکر از سوالتان. ما در تاریخ چهارم ماه مارچ در وزارت خارجه آلمان شرکت کرده بودیم با جمع از فعالین حقوق زن و حقوق بشر از کشورهای مختلف، البته از شهروندان افغانستان بودند، که برنامه در رابطه با تعهدات دولت افغانستان تحت کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان دایر شده بود و یک نوآوری را که چهار کشور روی دست گرفتن به شمول دولت جرمنی، هلند، استرالیا و کانادا، به خاطر از این که رژیم طالبان را در رابطه با نقض مواد کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان پاسخگو بسازند، این برنامه را دایر کردند و هدف این برنامه هم این بود که این نوع نادیده گرفتن حقوق و نقض موارد حقوق بشری به پاسخ نخواهد بود. و خوشبختانه ما هم از جمله فعالین حقوق بشر بودیم که در اونجا حضور یافتیم و شرکت کردیم و ارتباط را که با خانم های که فعلا در افغانستان زندگی میکنن ارتباط را که داشتیم با اونا از وضعیت حقوق بشری اونا که اطلاع داشتیم همه اون موارد انعکاس دادیم تا باشه که اسنادهای موثق در پیوند به انواع اقدام خشونت علیه زنان که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان جریان دارن اونا را به سمع این مقامات برسانیم و بالاخره در قسمت مستندسازی موارد نقض حقوق بشر حداقل کمک بتانیم داشته باشیم تا در دادگاه بین المللی عدالت این موضوعات به صورت درست بازتاب پیدا بکنند.
خب شما از نتیجه از این مجلس چقدر امیدوار هستین؟ چی نتایج با خود خواهد آورد؟
خب یک موضوع مهم است که ابتدا 4 کشور در اینجا تصمیم گرفتن و یکی از کشورهای مسلمان هم مراکو در اونجا حضور داشت و اعلام همکاری و حمایت داشت. خب خوشبینی ها وجود دارد چون در اونجا ما ریچارد بنت را هم با خود داشتیم که اونا در پیوند به موضوعات حقوق بشری در افغانستان حرفشان ای بود که ای کنوانسیون موارد نقض که صورت میگیره در ای کنوانسیون ای به پاسخ نمیمانه و ای در حقیقت یک نوع امیدواری است. ببینید ما و فعالین حقوق بشر و آنهایی که در نهادهای غیر دولتی و غیر انتفاعی و سازمانهای بزرگ حقوق بشری کار میکردن گرد هم آمده بودیم. همگی ما موارد داشتیم و چیزهایی را داشتیم که با اونا شریک ساختیم. ما خوشبین هستیم که در این قسمت تلاش ها و فعالیت هایی که جریان داره حتما به یک نتیجه مثبت میرسد، چون شما خودتان میبینید که همه احکامی که توسط طالبان از زمان حاکمیتشان در افغانستان صادر شدن و نوع ادبیات را که به کار میبرن همشان در حقیقت موضوعاتی است که با ارزش های حقوق بشری و با استانداردهای حقوق بشر در تضاد می باشند و این موضوعات و در حقیقت نوع نگاه جامعه بین الملل و بالاخره تظاهرات را که خانم ها در پیوند به نابرابری ها و بی‌عدالتی های گسترده در افغانستان که هم در افغانستان و هم خارج از افغانستان اعتراضات را که براه انداختن، همه این موضوعات نشان دهنده ای است که مردم دیگه خاموش نمیشینند. بنابراین ما خوشبین هستیم و تلاش خودم میکنیم در قسمت جمع‌آوری داده هایی که میتونه اسناد محکمتر بسازه تا ادعایی را که در قسمت موارد نقض حقوق بشر وجود داره او را در حقیقت بیشتر بازتاب بده.
خانم ندیمه رسولی، در این برنامه زیادتر از خود شما بازم میشنویم. در قدم اول مثل همیشه از میمانا خواهش میکنیم که اگر خودشان به زبان خود معرفی بکنن، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلاتشان چطور ادامه پیدا کرد، با سوالای دیگرم طرح میکنم. بفرمایید.
ما در ولایت بلخ در سال 1372 به دنیا آمدیم و در ابتدا مکتب در ولایت بلخ آغاز کردیم، ولی پس از اینکه طالبان آمدن ما در دوره اول حاکمیت طالبان مهاجر شدیم و به سمت پاکستان رفتیم تا از درس تحصیل باز نمانیم. و پس از اینکه طالبان از افغانستان رفتن و جامعه بین المللی حضور پیدا کرد، ما دوباره از افغانستان آمدیم و به وطن از پاکستان به وطن خود برگشتیم. مکتب در افغانستان تمام کردم. در سال 1388 از مکتب فارغ شدیم و بالاخره به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آریا را پیدا کردم که در ولایت بلخ بود و در سال 1392 از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آریا فارغ شدم به درجه اول نمره عمومی و همین موضوع باعث شد که به عنوان کادر علمی دانشگاه هم پذیرفته شدم و مدت در دانشگاه آریا هم تدریس کردم. در سال 2015 به کشور هندوستان رفتم به خاطر ادامه تحصیل در دوره دکترا و در سال 2017 دوره ماستری با مدرک. در سال 2015 به کشور هندوستان رفتم و دوره ماستری را به اتمام رساندم و پس از اینکه در سال 2017 آمدیم در افغانستان مدت هم مصروف تدریس در دانشگاه آریا بودم و پس از اون در دفتر میثاق شهروندی در ولایت بلخ به عنوان مأمور جندر وظیفه انجام می دادم که بیشتر حوزه فعالیت ما برابری جنسیتی در افغانستان و پروژه هایی که خانم ها را بیشتر در سطح محلات در حقیقت بایشان کار میکرد ما در اون حوزه مصروف بودیم و بعدش در سال 2019 در دفتر کمیته سویدن در زون شمال به عنوان مأمور ارشد حقوق بشر و جنده ایفای وظیفه نمودم و در سال 2022 پس از اینکه طالبا برای بار دوم افغانستان گرفت ما بنابر مشکلاتی که در افغانستان وجود داشت سرای خانم ها در قسمت فعالیت های حقوق بشری و ادامه کار و تحصیل و همسال از اینا ما از کشور مهاجر شدیم و به کشور آلمان پناهنده شدیم و فعلا هم در آلمان زندگی میکنیم و با خانواده و فعلا مصروف پیش بردن درس های دوره دکترای خود هستم در حوزه حقوق بشر جندر و عنوان را که روش مکار می کنم به عنوان تیزه دوره دکترا به وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان پس از سال 2021 است.
خب شما به چند زبان حاکم هستین؟
من در کنار زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان هندی، اردو و یک مقدار زبان آلمانی را بلد هستم.
خب خانم ندیمه رسولی، به کسایی که در افغانستان هستند، به جوانا، به دخترای جوان و مخصوصا کسایی که فعلا از تحصیل محروم هستند، بر از اونا چی گفتنی دارین؟
پیام ما برای اوی را کسایی که فعلا در افغانستان هستند، پیام ما ای است که فعلا برنامه های آنلاین هم است که از رای دور میشه دو برنامه ها شرکت بکنند در قسمت تقویت زبان های خارجی، در قسمت فرا گرفتن کورس های متنوع در بخش آیتی و یا در بخش های مختلف. ما فکر می کنم که فرصتشان خوب است که از دست نتن و از این فرصت هایی که درست است که مانند دوره قبلی نمی تانند زیادتر استفاده کنند، ولی از فرصت آنچنانی که برشان به صورت رایگان وجود داره فکر می کنم که خوب است که باید استفاده بکنند، وقتشان ضایع نشه و همیشه در صدد ادامه تحصیلشان باشند، مطالعه بکنند. فرصت های تحصیلی در کشورهای مختلف هم وجود داره، ولی آنچه که مهم است یاد داشتن زبان بین المللی است. مثلا زبان انگلیسی را در صورت که یاد داشته باشند اینا میتونن در اسکالرشیپ های مختلف در کشورهای مختلف درخواست بدن. با اون که شما میفهمین مثلا من در جرمنی هستم، درست که در کشور جرمنی است و خصوصا در حوزه دکترا درستش یک مقدار سنگین است و فعالیت های تحقیقی را که ما انجام می دهیم در حقیقت متفاوت هست با معیارها و استانداردهایی که در کشورهای آسیایی بیشتر باش سر و کار دارند. با آن که در ابتدا خیلی برام دشوار بود، ولی با آن هم کوشش کردم که از فرصتی که فعلا مدارم از این فرصت استفاده بکنم. آنچه که معیاراتی که پذیرفته شده در اینجا است، معیارات در سطح بالا است و انسان باید خود به اون معیارات برسانه تا که به اهداف بلندی که داره در زندگی باید دست پیدا بکنم. در ابتدا هم برام خیلی سخت و دشوار بود، ولی حالا فکر میکنم که یک مقدار برام ساده‌تر شده چون تلاش زیاد کردم و وقت گذاشتم، فرصت گذاشتم، مطالعه کردم تا ای که از رهنمایی های خوب و استاد خود مستفید شدم. و پیام ما هم به سایر دوستایی که شنونده هستنی است که از کوچکترین امکاناتی که دارن استفاده بکنن و وقت خود هدر نکنن، خصوصا در قسمت دقای دانششان و همچنان در قسمت یادگیری زبان تلاش بسیار زیاد بکنند. یاد داشتن زبان بین المللی کمک میکنه اینا را که در دانشگاه خوب و معتبر دنیا دست پیدا بکنند. پیام ما برای دوستا همینه.
خانم ندیمه رسولی، شما در مورد امی تحصیلات در افغانستان، تعلیم و تربیه از ابتدا تا به دانشگاه، به کل شاهد بودین. شما تفاوت در کجا میبینین؟ شما چطور میخواین مقایسه بکنین؟ مشکلات در کجا میبینین؟
خب طبعا که تفاوت ها زیاد است، چون معیارات را که مثلا در اینجا برای دانشجوی دوره ماستری یا دوره دکترا به نظر دارن، اولش دانستن زبان انگلیسی است. اگر کسانی که علاقه‌مند زبان آلمانی هستند، اونا میتونن به زبان آلمانی بخوانند، ولی داشتن سند زبان آلمانی امر حتمی است. و همین گونه ای که اگر کسی در صدد ازی باشه که دوره ماستری را اینجا ادامه بده و یا دوره دکترا را ادامه بده، زبان انگلیسی، اسناد زبان انگلیسی در اینجا شرط است و این یک امر مهم است در اینجا. خب یکی از لحاظ زبانی و دوم ای که مطالعه بیشتر نیاز داره. مثلا تحقیقات را که ما در اینجا انجام میدیم، معیارهایی را که اینا در نظر دارن و سیستم‌هایی را که به خاطر تجزیه و تحلیل دیتاها و یا داده‌ها استفاده میکنن، ما همچون چیز را در کشورهای خود ما شاهدش نبودیم. مثلا اینا از سافت‌ویرهای پیشرفته استفاده میکنن در قسمت تجزیه و تحلیل داده‌ها، که ما در کشورهای خود ما همچون چیز را شاهد نبودیم. و دیگه ای که در قسمت میتودهایی را که در تحقیق در نظر میگیرن و یا چارچوب‌های نظری را که اینا در تحقیق باید در نظر بگیرن، موضوعاتی است که در کشورهای ما روی این مسائل آنقدر پرداخته نمیشه. با این خاطر من یک تفاوت عمیق میبینم که در اینجا وجود داره و در کشورهای مانند افغانستان همچو چیز وجود نداره.
به نظر شما به خاطر سویه، یعنی رشد سویه در افغانستان از ابتدا تا انتها گفته بعضیا، چی باید شوه که در افغانستان سویه ارتقا پیدا کنه؟
شما خودتان می دانین که وضعیتی که فعلا در افغانستان وجود داره از چی قرار است؟ پس از اینکه طالبان آمدن و حاکمیت را گرفتن، نوع نظامی را که در حقیقت اینا روی دست گرفتن، تحصیل بروی به خصوص بروی خانم ها بند ساختن. مثلا از شاگردای دوره ابتدایی مکتب میره، ولی اون هم با انواع و اقسام محدودیت ها مواجه است، از نوع پوشش گرفته تا سایر مسائل. و یا تعلیمات دوره متوسطه و یا دوره لیسه در افغانستان وجود نداره و همچنان دانشگاه ها همش بروی دختر خانم ها بسته است. استادان زن حضور ندارن در دانشگاه. ببینید این وضعیت است که در همچون شرایط خیلی دشوار است که ما توقعات داشته باشیم تا دیگران بیاین از فرصت‌های تحصیلی استفاده کنند. وقت ما میتونیم این توقعات داشته باشیم که یک نوع رژیم باشه که با ارزش‌های دموکراتیک و تفاوت‌ها سازگار باشه. رژیم باشه که در حقیقت به زن، به موجودیت زن، به انسانیت زن، به توانمندی های زن احترام و ارزش قائل باشه. ولی شما قسمی که میبینید نیمه از جامعه وقتی که از درس و تحصیل محروم باشن، هیچ نوع توقعی نسبت به آینده از اینا را ما نمیتونیم داشته باشیم که اینا چون حق تعلیم و حق تحصیل حق پایه است برای از این که اینا در رشته های مختلف را پیدا بکنن و بالاخره در پیشرفت افغانستان سهم داشته باشن، سهم ارزنده داشته باشن. بنابراین آنچه که ما باورمند هستیم این است که یک جامعه در افغانستان ابتدا شکل بگیره که جامعه یاری از خشونت باشه، تبعیض جنسیتی و قومی وجود نداشته باشه. و در حالی که ما همیشه تلاش مایی بوده که ما برای برابری حقوق شهروندی و یک جامعه عاری از خشونت مبارزه میکنیم و تلاش میکنیم، ولی همچون دیدگاه در نزد گروهی که فعلا در افغانستان حاکمیت داره وجود نداره، چون نا با انسانیت زن، با نظم خلقت خداوندی مشکل داره که همچون حقوق از زنها گرفتن. در همچه شرایط ما نمیتونیم که توقعات داشته باشیم که وضعیت تحصیلی و یا تعلیمی در افغانستان بهبود پیدا کنند. بله، وقت میتونه بهبود پیدا کنه که یک جامعه باشه عاری از خشونت، جامعه باشه که به ارزش‌های حقوق بشری احترام گذاشته شود، جامعه باشه که زنا هم مانند مردا از حقوق یکسان و برابر برخوردار باشه، جامعه باشه که قانون در او وجود داشته باشه. شما می دانید که پس از اینکه طالبا آمدن در افغانستان، قانون اساسی افغانستان ملغا اعلام کردن و در حال که در قانون اساسی افغانستان در فصل دوم قانون از حقوق و آزادی های برابر صحبت شدن و زنا هم مانند مردا از حقوق یکسان برخوردار هستند. وقتی که همچون چیزهایی که پایه و اساس برای ادامه تحصیل دختر خانم ها در افغانستان وجود نداشته باشند، من بعید میدانم که زمینه پیشرفت در عرصه های بعدی شکل خواهد گرفت.
به نظر شما اولین معلم در یک خانواده مادر است. اگر مادر، اکثرا در افغانستان بسیاری از مادرها مکتب رفته نمیتونن، یعنی تنها کسایی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن، شاید شانسای خوب داشتن در 20 سال گذشته یا 50 سال گذشته بگوییم، اما مادرایی که هیچ مکتب ندیده باشن، چطور میتونن یک اولاد سالم تربیه بکنن؟ از این نقطه نظر به موضوع اگر نگاه کنین، چاره چی است؟
ببینین، حرف شما کاملا درست است. اگر وضعیت فعلی را هم ما مطالعه بکنیم، کسانی که در شهرها زندگی میکنن و کسانی که در روستاها زندگی میکنن، یک نوع تفاوت در دسترسی به امکانات و منابع وجود دارد. درست؟ مثلا کسانی که در شهرها زندگی میکردن و یا میکنن، با امکانات مانند آشنایی با اینترنت و ابزار استفاده از او و یا امکانات مالی و اقتصادی متفاوت برخوردار هستند. ببینیم یک نوع تقاطع‌گرایی را هم ما میتونیم اینجا ببینیم که اصطلاح انترسکشنالیتی با او اطلاق میشن. یعنی در افغانستان وضعیت که فعلا حاکم است، نوع ظلمی که وجود دارد وابسته به موضوعات تقاطع‌گرایی است. یعنی زنان از لحاظ قومی، از لحاظ مذهبی، از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ وضعیت اقتصادی با اشکال و انواع مختلف از ظلم و ستم مواجه هستند. ببینید، وقتی که دیدگاه های منفی نسبت به ادامه تحصیل زدوده شود، بنابراین همگی علاقه من به این هستند که تحصیل با حق تعلیم دسترسی داشته باشند. ببینید، وقتی که یک زن تحصیل کرده می باشند، طبعا که توقعی است که فرزندانش هم تحصیل کرده باشند و زن در جامعه خیلی نقش دارند. وقتی که تحصیل می کنند، ما توقعی از این می تانیم داشته باشیم که در جامعه ما می تانیم معلم داشته باشیم، می تانیم دکتر داشته باشیم، می تانیم انجینیر داشته باشیم. ولی در صورتی که مادر که در حقیقت تحصیل یافته نباشند، هیچ گونه می تانه انگیزه های خوب را برای فرزندان خود در قسمت ادامه تحصیل انتقال بده، به خاطر که او هم محروم شده. بنابراین یک نوع تقاطع‌گرایی را ما میتونیم در این قسمت ببینیم که فعلا هم در افغانستان هم چیز وجود داره. کسانی که در روستاها و شهرها زندگی میکنن امکانات متفاوت در دسترس دارن. کسانی که در روستاها زندگی میکنن ممکن از لحاظ سطح اقتصادی و از لحاظ دانش در اون سطح نیستن که با ابزارهای اینترنتی و برنامه‌هایی که به صورت آنلاین تدریس میشن آشنایی داشته باشن و شرکت بکنن. ولی کسانی که در شهر زندگی میکنن یک مقدار بلدیت دارن و میتونن از این فرصت‌ها استفاده بکنن.
خب به نظر شما فعلا در شرایط فعلی در افغانستان امکان هست که حکومت طالبا تغییر بکنه و این مکاتب بروی دخترها باز بکنن یا نه؟
من فکر میکنم که در افغانستان وقت میتونه که یک نظام فراگیر شکل بگیره که او بستگی به اراده و انتخاب مردم باشن. چون شما میدانین که همیشه مردم در صحنه انتخاب غایب بودند. این معمولا سیاستمدارا بودند که هر آن چیزی را که می‌خواستند در جامعه با مون شکل و با مون روال تصمیم گرفتند، ولی مردم همیشه در صحنه انتخاب غایب بودند. ببینید، افغانستان امروز یک سرزمین ناکامگونه است که نتوانسته سرزمین همگان باشه. گاه ما گاه هم گروه مخالف به یک نوع مهاجر بودیم. یعنی صحنه ها همیشه تغییر می‌کنند. ما با انسانیت طالب مشکل نداریم، اما طالب با انسانیت موجود به نام زن که نظم خلقت خداوندی است با این مشکل داره. ما از انسانیت هیچ گروهی زاد نیستیم. البته یک جمله معروفی از گاندی است که ما از گناه و نفرت گروه های خشونتگرا بیزار هستیم و در حقیقت ما توقع مایی است که جامعه تغییر بکنند، ذهنیت ها تغییر بکنه، نوع رژیم تغییر بکنه، به ارزش های حقوق و بشری احترام گذاشته شود و دستاورد هایی که در 20 سال گذشته داشتیم او به باد فنا نرود. ولی آنچه که مهم است که در جامعه وجود داشته باشه صلح اجتماعی است. صلح اجتماعی چیزی است که در او همه اقوام میتونه احساس امنیت و آرامش داشته باشه. بنابراین توقع همی است که در جامعه‌ای که زن وجود نداشته باشه، اون جامعه هیچ با پیشرفت نمی‌کنه. در جامعه‌ای که نصف از اون جامعه را از حق دسترسی به کوچکترین امکانات زندگی محروم بسازیم، چیگونه ما می‌تونیم که از اون جامعه توقع تغییرات مثبت داشته باشیم؟ بنابراین ما امیدوار هستیم که افغانستان تغییر بکنه، چون ادامه همچون وضعیت فاجعه بار فکر می‌کنم که نه تنها بر افغانستان بلکه بر سایر کشورها هم خطرناک خواهد بود. افغانستان را ما میخواهیم شاهد باشیم که آری از خشونت‌های جنسیتی باشم، آری از تبعیض قومی باشم، به تفاوت‌ها احترام گذاشته شود و باورمند هستیم که برای جامعه که برداشت‌های حقوق شهروندی احترام بگذاره و جامعه که آری از خشونت باشه در حقیقت شکل بگیره و ما به خاطر این ارزش و به خاطر این تعهد همیشه تلاش خواهیم کرد.
در جنبندی از این مصاحبه ما میخوام از شما بشنوم چی امکانات ممکن است که در افغانستان وضعیت خوب شود؟
من فکر میکنم آن چی که در افغانستان وجود داره یک نوع تمامیت خواهی است که توسط گروه حاکم فعلا دامن داده میشه و ما باورمند به این هستم که اگر گفتگوهای در یک قسمت وجود داشته باشم که از طریق برسمیت شناختن تنوع انسانی و فرصتهای همزیستی مسالمت آمیز در حقیقت وجود داشته باشم و یا قانون اساسی تصویب شود که در حقیقت عادلانه باشد، بر اساس اراده مردم باشد و یک نوع نظام باشه که مشارکت همه گروه ها و اقوام فراهم بسازن، فکر میکنم بدیل مناسب است. یعنی یک جامعه باشه که به حق شهروندان و تفاوت هایی که در اون جامعه وجود داره احترام گذاشته شود و نیمه از پیکر جامعه که خانوم ها هستن و اینا هم فرصت برابر داده شود، فکر میکنم در او وقت است که ما شاهد تغییرات مثبت خواهد بودیم.
خب محترمه خانم ندیمه رسولی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما و تشکر از شنوندگان محترم برنامه شما.
شنوندگان محترم، اگر شما هم می خواهید مهمان برنامه شوید لطفاً با ما تماس بگیرید. شماره واتساپی که در آن می توانید پیامتان را ثبت کنید چنین است: 00420211201. تکرار می کنم: 00420211201 و واتساب گرداننده 00420725847773. تکرار میکنم: 00420725847773 در اختیارتان است.